بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات پررنگ در درس هوش مصنوعی پیشرفته مبحث یادگیری ماشین هست. همونطوری که ما قبلا هم در مباحث پایه هوش مصنوعی تاکید کرده بودیم، یکی از ملزوماتی که عامل برای رسیدن به رشنالیتی نیاز داره، بحث رسیونالیته، مکانیزم یادگیریه. عاملی که توانایی یادگیری نداشته باشه معنیش اینه که نمیتونه از تجربیات خودش درس بگیره و به اصطلاح رفتار خودش رو بر حسب زمان و مطابق با شرایط تنظیم بکنه. از این جهت کلا رشنالیتیش از دست میره. اگر عامل بخواد رشنال باشه حتما باید مکانیزم لرنینگ و یادگیری رو در اختیار داشته باشه. اما خب مکانیزم های لرنینگ شکل های خیلی متعددی داره. قطعا تو درسی مثل هوش مصنوعی پایه اصلا زمانش وجود نداشت که ما در مورد روش ها بخوایم به صورت جزئی صحبت کنیم. ما فقط در حد یک جلسه به کلیات موضوع پرداختیم. اون قسمت رو من دیگه تکرار نمی کنم. مباحثی که در هوش مصنوعی پایه در مورد لرنینگ بهش اشاره کردیم، بالاخره وایساش هم موجوده. علاقه من بودید برمیگردید اونها رو مجدد گوش میدید. میخوایم در واقع بریم وارد فاز عملیاتی تو حوزه لرنینگ بشیم. یعنی روش هایی که برای یادگیری ماشین وجود داره، اینها رو یک مرور بکنیم و در مورد بعضی از اونها به صورت عمیق وارد بشیم. حالا عمیقم که میگم در حد همین درسی که داریم. ما در واقع دو سه روش اصلی لرنینگ رو تو این درس بررسی میکنیم. یکی درخت تصمیمه، دیسیژن تری. یکی هم مکانیزمی به اسم شبکه‌های عصبی که در حقیقت یه چند جلسه باید روش وقت بذاریم با جزئیاتش اینها رو ارائه کنیم. و هدفی که داریم اینه که شما کلیت لرنینگ رو یه مقدار به صورت عملیاتی تر و کاربردی تر مشاهده کنید. البته روش هایی مثل یادگیری احتمالاتی و یادگیری تقویتی هم اینا تو برنامه وجود داره، ولی بیشتر برنامه تاکیدش رو مبحث شبکه های عصبی هست که یه چند جلسه ما روش حتما وقت میذاریم. خب اون چارچوب مفهومی که در حوزه لرنینگ ما باهاش سر و کار داریم به طور کلی اینه که دو فرم عمومی از یادگیری وجود داره. یادگیری یا استقرایی هست یا استنباطی، اصطلاحاً اینداکتیو لرنینگ و دیداکتیو لرنینگ. تمایز این دو روش اینجوریه که روش‌های یادگیری استقرایی جزء به کل هستن. ما از جزء به کل میرسیم، از دیدن نمونه ها قاعده کلی رو استخراج میکنیم. اما برعکس در یادگیری استنباطی، یادگیری کل به جزءه. یک کلیتی رو میشناسیم، از اون کل گزاره های ساده تری رو استخراج میکنیم. حالا هر کدوم از این روش ها اصطلاحا مزایای خاص خودشون رو دارن، اگرچه ما بیشتر زمان رو به یادگیری استقرایی اختصاص میدیم و شاید خیلی اصلا در مورد یادگیری استنباطی تو این درس صحبت نکنیم. اما این تو خاطرتون داشته باشید، غیر از روش های استقرایی، روش های استنباطی هم در ماشین لرنینگ استفاده میشن. خود روش های استقرایی که در واقع یادگیری جزء به کل هست، ما میخواییم یک تابع یا قاعده عمومی رو از روی جفت های خاص ورودی و خروجی یاد بگیریم. یعنی نمونه های از ورودی و خروجی سیستم رو دیدیم، میخواییم به اون قاعده کلی سیستم برسیم. و طبیعیه که اینجا هر چقدر تعداد نمونه ها بیشتر باشه و مثال های بیشتری توسط سیستم دیده بشه، نتایج لرنینگ دقیق تر و قابلیت اطمینان بیشتری روشون وجود داره. اما از اون طرف هم به این نکته دقت میکنیم که احتمال این که یادگیری استقرایی یک چیزی رو درست یاد نگیره زیاده، چون بالاخره از جزء به کل داریم حرکت میکنیم. در واقع بیشتر دغدغه های روش های ماشین لرنینگ اینه که ما با حداقل تعداد داده ها بتونیم بیشترین امکان یادگیری رو برای سیستم فراهم کنیم. حالا اینا نکاتیه که تو هر کدوم از روش‌ها باید به طور جزئی در مورد صحبت بشه. خود یادگیری استقراری رو میشه در 4 تا دسته تقسیم بندیش کرد با عنوان یادگیری با نظارت سوپروایز لرنینگ، یادگیری بدون نظارت یا آن سوپروایز لرنینگ، یادگیری تقویتی که بهش میگن رینفورسمنت لرنینگ و یادگیری نیمه نظارتی که سمی سوپروایز لرنینگ هست. تو یادگیری با نظارت ما یک تعداد نمونه برچسب دار داریم، نگاشت بین ورودی و خروجی، یعنی دقیقا مشخصه که به ازای چه ورودی چه خروجی باید تحویل داده بشه. این که میگیم برچسب داره یعنی معلومه که هر ورودی به چه خروجی نسبت داده میشه، اون خروجی میشه برچسبش. این نگاشت ما یاد میگیریم از روی این مثال ها. با نظارت بودنش هم به معنی اینه که اون برچسب‌ها مشخص هستن، یعنی اگر سیستم یک چیزی رو به عنوان خروجی جواب بده، این خروجی با یک معیار استانداردی از قبل به سیستم ارائه شده قابل مقایسه هست و میتونه بر اساس اون رفتار خودش رو بهبود بده. اما در یادگیری بی نظارت یا آن سوپروایز معمولا داده برچسب‌دار نداره. اینجا باید یادگیری از طریق پیدا کردن الگوهایی که داخل ورودی ها وجود داره انجام بشه. فرآیند کلی که اصطلاحا بهش میگن کلاسترینگ یا خوشه بندی اساسا با یادگیری در واقع آن سوپروایز انجام میشه. مثلا شما یک سری اشیاء دارید، این اشیاء رو میخواید تو دستهای مختلفی تقسیم بکنید. مثلا فرض کنید مواد غذاییه، میوه ها، سیب هست، گلابی هست، پرتقال هست، میوه های مختلف، اینا رو میخواید هر میوه رو توی یه سلاد مشخص بذارید. اینجا بر اساس پیدا کردن الگوهای مشابه کارو پیش میبریم. مثلا یه میوه رو برمی‌داریم، بعد نگاه میکنیم ببینیم که شبیه‌ترین میوه به این چیه، اونی که از همه شباهتش بیشتر هست رو براش میذاریم توی سبد مشخص. بعد زمانی یه سبد جدید رو استفاده میکنیم که به یه میوه برخورد کنیم که شباهتش نسبت به اون موارد قبلی توی سبد قبلی خیلی کم بوده باشه، لذا اونجا بعد یه کلاستر یا خوشه جدید تشکیل بشه. البته روشاش خیلی متعدده، تکنیکای خاص خودش رو داره، ولی اساسش اینه، اساس یادگیری بی نظارت اینه که ما اینجا داده های برچسب دار برای یادگیری نداریم، فقط خود داده ها رو در اختیار داریم و این داده ها شباهت هایی با هم دارن، شباهت ها رو باید استفاده کنیم برای دسته بندی. توی یادگیری تقویتی همونطوری از اسمش مشخص هست، اینجا یادگیری بر اساس رینفورسمنت یا همون تقویت ها اتفاق میفته. سیستم یک به اصطلاح اینستراکتوری داره، اون اینستراکتور به ازای کارهای خوب سیستم اون رو تشویق میکنه و به ازای کارهای اشتباه و بعدش اون رو تنبیه میکنه. حالا تشویق و تنبیه در حد امتیاز دادن هست، نه اگر کاره مثبتی رو انجام بده یک امتیاز بالا بهش میده، کار منفی انجام بده امتیاز پایینی بهش میده. و این آروم آروم چون میخواد سود خودش رو حدی سر کنه به یه سمتی میل میکنه که سعی کنه بیشتر کارهایی رو انجام بده که امتیاز بیشتری بهش داده میشه. الگوی یادگیری تقویتی رو از روانشناسی گرفتن، اونم بیشتر در مباحث شرطی کردن، حتی برای آموزش حیوانات هم از همین تکنیکی استفاده میکنن که میخوان به اصطلاح یک حیوانی یک کار خاصی رو انجام بده، دقیقا با تنبیه کردن و تشویق کردنش این رو بهش آموزش میدن. خب اینم پس الگوی سوم که در حقیقت سه نوع اصلی یادگیری که هر ستاشون هم استقرایی هستن، این ستان یعنی یادگیری با نظارت، بی نظارت و تقویتی. اما یه مدل هم داریم به اسم یادگیری نیمه نظارتی یا سمی سوپروایز، ترکیبی از روش سوپروایز و آن سوپروایز هست. یه تعداد محدودی داده داریم که این داده ها برچسب دارن و به اصطلاح طبقه بندیشون مشخصه، اما حجم زیادی هم داده در اختیار داریم که اونا برچسب ندارن. در واقع مدل کار تو سیستم نیمه نظارتی اینه که سیستم شکل اولیش با داده های برچسب دار ترین میشه، آموزش پیدا میکنه، بعد به کمک داده هایی که برچسب ندارن ارتقا پیدا میکنه، یعنی عملا ترکیب روش های با نظارت و بی نظارت تو این استفاده میشه. خب ما تو درس خیلی با این مورد چهارم سر و کار نداریم، یعنی روشایی که ارائه میکنیم روش نیمه نظارتی رو در بر نمیگیره، ولی هم در مورد روشای سوپروایز، هم آن سوپروایز و هم روش رینفورسمنت مطالبی تو درس وجود داره که اونا رو به ترتیب ارائه میکنیم. و اولین روشی که میخوایم در موردش صحبت کنیم یادگیری با نظارت. برای یادگیری با نظارت هم ما دو تا الگوی کلی یادگیری، یعنی درخت تصمیم و شبکه‌های عصبی رو معرفی میکنیم، شما باش آشنا میشید و توضیح میدیم که حالا حل مسئله با این الگوها به چه شکلی صورت میگیره. خب در یادگیری با نظارت همیشه اینو فرض کنید که یک مجموعه آموزشی از N تا جفت ورودی و خروجی در اختیار داریم. فرم کلیش هم باشه x1y1 x2y2 تا xn yn. فرض هم بر اینه، فرض میکنیم که این yi ها تو زوجه مرتب ما به وسیله یک تابع مجهولی به اسم تابع f تولید شدن، یعنی رابطه y مساوی fx بین این زوج ها وجود داره، ما تا اون رابطه رو ما نمیدونیم، رابطه برامون مشهود هست، تابع برامون مشهود. ما میخواییم تابع H رو کشف کنیم، پیداش بکنیم که این تابع واقعی F رو تقلید بزن. خب یادگیری سوپروایزه. چرا سوپروایزه؟ چون شما به ازای ورودی های X که دارید خروجی رو هم میدونید وای آیا ها. یک سری نمونه است. حالا از این نمونه ها بگونیم تابع کلی F رو تخمین بزنیم، اون تخمینش رو اسمش رو میذاریم H. توی یادگیری با نظارت این اصطلاحات کلیدی رو استفاده میکنیم. اولش مفهوم ترینینگ ست یا مجموعه آموزشیه، مجموعه جفت‌های ورودی و خروجی که برای آموزش یادگیرنده در اختیار داریم و مشخص هست، اینها رو اصطلاحا بهش میگیم مجموعه آموزشی، ترینینگ ست. همون x1 تا xn که صحبتش. حالا کنار این مجموعه آموزشی یک مجموعه آزمایشی به اسم تست ست هم وجود داره، اونا دقیقا مجموعه جفت‌های ورودی و خروجی معلومه، ولی ما تو فرآیند آزمایش از تو فرآیند آموزش ازش استفاده نمی کنیم، نمیذاریم برای زمان تست. زمان این باید سیستم تست کنیم ببینیم که آیا درست یاد گرفته و اون رابطه بین ایکس و وای رو درست تونست تقریب بزنه. معیار ما برای اندازه‌گیری استفاده از داده‌های تست. جنسش چون دقیقا مثل داده‌های آموزشی هست، مثل ترینینگ سته، معمولاً به صورت کاربردی اینا رو اینجوری انتخاب می‌کنن. از مجموعه داده‌ای داریم، مثلا 70% رو می‌ذارن برای آموزش، 30% رو نگه می‌دارن برای تست. هدف یا تارگت اون تابع F-ی که باید یاد گرفته بشه. حالا مثلا وقتی شما این مجموعه آموزشی داریم بگیم جفته ورودی و خروجی رو براش مشخص کردیم، خروجی در واقع همون تارگت هست. اونجا وقتی میگیم تارگت منظور اون کل اون تابست بزنی همه نوازر ورودیش، منظور توی مجموعه آموزشی و همچنین مجموعه آزمایشی نمونه های خاصی از اون تارگت وجود داره که بر اساس اون میتونیم کلیتش رو تعریف بزنیم. خب مفهوم داره به اسم فرضیه یا هایپوتزیس، تابع مجهول H که باید تقریب مناسبی از تابع F باشه، اینو بهش میگیم فرضیه، چون از اول فرض میشه، فرض میکنیم که اون داده ها با تابع H قابل بیان هستن، بعد باید ثابت بشه که این فرضیه دقیقا با تارگت هماهنگ هست. و فضای فرضیه که بهش میگیم هایپوتزیس اسپیس، مجموعی همه توابع منتخب H هست که برای تقریب F استفاده میشه. مثلا شما اول کار میگی که این تابع اش من یک تابع چند جمله‌ای خطیه. خب همین وقتی مشخص می‌کنی فضای چند جمله‌ای خطی میشه فضای فرضیه شما. این عملا شما هیچ وقت فکر نمی‌کنید که ممکنه که این تابع F رو بخواید با یه تابع درجه دوم تقریب بزنید یا با تابع سینوسی تقریبش بزنید. فرض برای این گذاشته که این حتما خطی درجه یک. ولی اینکه حالا کدوم تابع از فضای خطی درجه ای انتخاب میشه، این دیگه فرد لرنینگ شما این کار رو انجام میده. خب این اصطلاحات پس اصطلاحات کلیدی
یادگیری با نظارت.
مثلا
تو بازی XO یه چیزی که ما نیاز داشتیم این بود که هر حالتی یوزیبیلیتیش مشخص بشه، معلوم بشه که این حالت چقدر ارزش داره، چقدر سود برای ما میتونه ایجاد بکنه. خب یه روشی بود که به صورت دستی یه نفر بر اساس تجربه این حالت ها عدد نسبت میداد، اما روش دیگه میتونه لرنینگ باشه، لرنینگ بابه اینکه هر حالتی چقدر ارزش داره. خب اینجا تابعیت رو بگیرید، همون تارگت فانکشن تابعی میکنیم برسیم بهش، میشه ارزش هر حالت تو بازی ایکس. خب هر نمونه یا مثال یک زوجی به صورت X و F X. مثلا مثالی که داریم اینه که این حالت ارزش مثبت 1. خب اینجا همه X ها توی قوس قرار گرفتن، بازیکن X میبره، امتیاز چیه مثبت 1. اینو مورد F X در نظر بگیریم. چند تا از این نمونه میتونیم فراهم کنیم؟ بسیار زیاد. یعنی همینطور بازی داره انجام میشه، نمونه‌های مختلف اون بازی تعداد افراد مختلف صورت میگیره، هر حالت امتیازش ثبت بشه. اونم مثال‌هایی که حالا سیستم میتونه بر اساس اونها یاد بگیره. حالا مسئله چیه؟ مسئله یافتن یک هایپوتزیس یا یک فرضیه اچ هست که این اچ اف رو تقریب می‌زنه. یعنی اچ تقریبا مساوی اف. اچ رو چجوری پیداش می‌کنی؟ بر اساس مجموعه آموزشی، ترینینگ ست. این مجموعه آموزشی از مثال‌ها داریم، بر اساس اون تقریب‌های لازم رو انجام می‌دیم.
خب تو فضای یادگیری با نظارت
دو تا اصطلاح کلیدی هست، یکی کلاسیفیکیشن و یکی هم اصطلاح رگرشن، طبقه بندی و رگرسیون. طبقه بندی شکل خاصی از یادگیری با نظارته که اون خروجی ما از یک مجموعه متنامی مشخص انتخاب شده باشه. مثلا میگیم که طبقاتی که میخوایم دسته‌بندی توش انجام بشه روزهای هفته‌ن، روزهای هفته مجموعه متنامی و محدوده، شنبه یک، شنبه دو، شنبه تا جمعه، هفت عدد داره. یا مثلا سه نوع میوه داریم، میوه اول سیب، میوه دوم گلابی، میوه سوم پرتقال. این سه تا میوه در واقع سه تا دسته هم، حالا اجرایی که وارد میشن توی یکی از این دسته ها باید طبقه بندی بشن. این مورد میشه کلاسیفیکیشن. پس تو کلاسیفیکیشن وای از یک مجموعه متناهی و محدود انتخاب میشه. اما تو رگرشن این خروجی وای یک عدده. مثلا کاری شما کرفتی که انجام میدید عمل رگرشن هست. یه سری داده دارید رو محور ایکس و متناظرش رو وای هم میدونید که چه مقادری داره. حالا میخواید یه تابعی رو از اون نقاط رد کنید که در واقع اون تابعی که این نقاط باهاش تولید شدن اولا برای شما تقریب بزنه. خب این کار رو ما توی آزمایشگاه‌های تجربی مثل فیزیک خیلی زیاد انجام میدیم. اون نوعی از یادگیری سوپروایزده، چون با داده‌هایی داریم کار می‌کنیم که برچسب‌دار هستن، هم مقدار ایکسش مشخصه هم مقدار وایش، می‌خوایم تابع کلیت رو تقریب بزنیم. رگرشن از نظر ریاضی مثل پیدا کردن امید شرطی یا مقدار متوسط وای به شرط دیدن یک سری نمونه هاست. یعنی وقتی فرمول بندی ریاضی میشه دقیقا میره تو چارچوب احتمالات. یکی از تدابیری تو درس مثل آمار احتمال در مورد رگرسیون صحبت میکنن همین نکته، یعنی چون چارچوبش کاملا بحث احتمالاتی. ولی ما بیشتر توی درس با مسائل کلاسیفیکیشن سر کار داریم. رگرشن هم اگر شما ممکنه جاهایی مثالشو بزنیم، ولی خیلی تو روند کلی درس ما قرار نداره. اما یه مثالی میذاریم از یادگیری با نظارت که دقیقا همون مفهوم رگرشن رو ساپورت میکنه. اینا نقاطی هم رو صفحه ایکس و وای که توی آزمایش به دست اومدن. ما الان واقعا رابطه بین ایکس و وای رو نمیدونیم. تنها چیزی که میدونیم یه سری نقطه است که روی صفحه برای ما مشخص شده. مثلا به ازای این ایکس این وای به دست اومده، به ازای این ایکس این وای به دست اومده. مسئله میشه مسئله برازش منحنی، یک منحنی که اصلاً فیت بشه، از این نقاط عبور بکنه، یا حتی اگر عبور نکرد بتونه توصیف داره خطای کمی از این داده ها باشه. و با این فرض که من اگر داده جدید را الان خواستم وارد بکنم رو همون منحنی قرار بگیره، مسئله میشه کرف فیتینگ، برازش ممکن. ممکنه شما بیایید فرض کنید که فضای فرضیه‌مون رو بگیریم چند جمله‌ای درجه یک توابع خطی. فرض کنیم که این نقاط یک رابطه خطی با هم دارن. یعنی خط کلی در قالب fx مساوی ax به اضافه b در نظر بگیریم و ضریب آبدی رو اگر پیدا کنم مثلا می‌رسم به یه همچین خطی. خب این خط از یکی از این نقاط دقیقاً رد شده ولی از سایر نقاط رد نشده، ولی تلاش شده جوری به دست بیاد که فاصلهش با اون خطی که ترسیم شده اون نقاط اون خط به صدا کمتری مقدار ممکن باشه. یعنی من فضای فرضیه رو محدود کردم به توابع خطی، گفتم این توابع F که اینجا داره تقدیر زده میشه باید خطی باشه. حالا تو خطی ها این خطی پیدا شد. یه فرضیه خیلی ساده است، یعنی هرچند شما درجه چند جمله رو ببرید بالا فرضیه فرضیه پیچیده‌تری میشه. این فرض ساده چند جمله یه خطیه، اصطلاحا بهش میگیم ناسازگاره. ناسازگاره به علت اینکه از همه نقاط ورودی رد نشده. زمانی یک فرضیه سازگار هست که روی همه نقاط ورودی اون داده ترینینگ ست شما کاملا تطبیق پیدا بکنه، ولی اگه شما تطبیق کامل رو ندارید داده میشه در واقع فرضیه میشه ناسازگار. اما تعمیم پذیریش خوبه، یه داده جدیدی وارد بشه احتمال اینکه هلوش این خط قرار بگیره خیلی زیاد هست. حالا غیر از این یک مورد که نسبتا دور افتاده اصلا بهش میگن آوتلایر هست، بیرون افتاده، در یه نزدیکی زیادی داریم خط. خب حالا بیاید فضای فرضیه رو عوض کنید. فضای فرضیه رو ببرید تو چند جمله های درجه دو. یه چند جمله درجه دو رو فضای فرضیه در نظر بگیرید، مثلا یه همچین سهمی رو پیدا میکنید. خب این سهمی از 5 تا داده که شما از 6 تا داده در اختیار داشتید 5 تاش کاملا از این سهمیه رد شده، یعنی این نسبت به قبلی سازگاری بیشتری داره، اما باز ناسازگاره. فعلا اینکه یکی از نقاط هست که این فرضیه در اون رو توضیح نمیده. خب پس سازگاری بالاتر رد ولی همچنان ناسازگاره. تعمیم پذیریش هم به نظر میرسه که خوبه، یعنی من اگر داده جدیدی بیاد احتمال اینکه بلوش این منحنی صحنه قرار بگیره برام زیاد است. خب پس تعمیم پذیری نسبت به حالت قبل افزایش پیدا کرده. حالا مثلا از این چند جمله درجه بالاتر استفاده کنید، مثلا درجه 4 درجه 5. الان که من یک فضای به اصطلاح فرضیه با چند جمله درجه بالاتر در نظر میگیرم، اینجا هم که 6 تا نقطه دارم، اگر یه چند جمله درجه 5 رو انتخاب بکنم میشه ضریبش رو جوری تنظیم کرد که حتما از هر 6 تا نقطه رد بشه. ببینید چند جمله درجه 1 با چند تا نقطه مشخص میشه؟ 2 تا. درجه 3 درجه 2 3 تا، درجه 3 4 تا، درجه 4 5 تا، درجه 6 درجه 5 با 6 تا نقطه در رو در میاد به طور دقیق. یعنی من میتونم این چند جمله درجه 5 رو در بیارم استثنایی دست تمام نقاط دقیقاً رد بشه. یعنی اینجا سازگاری چیه؟ 100 درصد است. یه فرضیه سازگار ارائه کرد. اما اینجا تعمیم پذیری خیلی بالا نیست. شاید این نقطه‌ای که اینجا وجود داشت و از سری قبل سهمی پوشیده نشد شاید اشتباه محاسباتی بوده، شاید اشتباه اندازه‌گیری بوده. این قاعده بیشتر بهش می‌کنه که آوتلایر باشه. آخه این رو هم باید ترجیح بدیم که بذاریمش کنار و بعد بقیه نقاط کار بکنیم. ولی اینجا تعمیم پذیری نسبت به حالت قبلی کمتر، یعنی تعمیم پذیری میشه متوسط. شما دستتون بازه میتونید اینجا فرضیه رو پیچیده تر کنید، مثلا ترکیبی از توابع سینوسی و خطی و اینا رو در نظر بگیرید توی اون فضای فرضیه‌تون، مثلا به یه همچین توابعی میرسید نارنجی رنگی. این نارنجی رنگ رو به عنوان فرضیه خیلی پیچیده در نظر بگیرید، سازگاریش حرف نداره، از تمام نقاط رد شده. یعنی نرخ یادگیری ما روی داده‌های آموزشی این ترینینگ سه 100 درصد است. ولی تعمیم پذیریش اصلا قابل قبول نیست. یعنی کافی یه دونه داده جدید شما پیشنهاد بدید، احتمال اینکه رابطه بین x و f x اون داده جدید ایجاد میشه رابطه درستی باشه به شدت میاد. پس تعمیم پذیری کم. پس چه باید کرد؟ قاعده ایجاد یک بدبستان بین سازگاری و تعمیم پذیری. شما اگر فرضیه خیلی پیچیده انتخاب بکنید احتمال سازگاریش میره بالا. مثال زدیم دیگه، مثلا برای چند جمله یا اگه شما n تا نقطه داشتی یه چند جمله یه درجه المنهایی درجه در نظر بگیره از همه نقاط رد میشه، یعنی نرخ یادگیری شما رو تیرین ست میشه 100%. اما تعمیم پذیری معمولا میاد کنید. پس شما یه مصالحه یا یه بدبستان یه ترید آف باید انجام بدید ما بین تعمیم پذیری و سازگاری، به طوری که هر دوشون توی حالت مطلوبی قرار بگیرید. در واقع فرضیه های پیچیده با سازگاری کامل مواجه میشن، فرضیه های ساده‌تر هم با تعمیم‌پذیری بالاتر مواجه میشن. حالا خوبه اینا با هم بالانس بشن، بالانسش در واقع چیز قابل قبولی رو ایجاد می‌کنه. تعاریف اینا رو به طور دقیق اینجوری بیان می‌کنیم. سازگاری به معنی اینه که یک فرضیه رو می‌گید سازگار اگر برای همه نمونه‌های آزمایشی درست باشه. تعمیم یا جنرالیزیشن هم اینجوری بیان میشه، یک فرضیه تعمیم‌پذیره اگر مقادیر خروجی نمونه‌های جدید رو به درستی پیش بینی بکنه. اینجا بین در واقع فضای فرضیه از یه زاویه دیگه هم ما میتونیم در واقع بدلستان رو تعریف بکنیم، بین رسایی و پیشیده. رسایی یک فضای فرضیه و پیشیدگی یافتن یک فرضیه خوب در اون. یعنی شما اگر بخواید یک به صدا فضای فرضیه رو پیشنهاد بدید که خوب داده ها رو بیان میکنه، یعنی قابلیت بیانش بالاست، مثلا چند جمله ای به طور کلی قابلیت بیان بالایی داره، خصوصا اگر روی درجهش محدودیت نذارید، ولی مثلا تابع خطی در حالت کلی این خیلی رسایش بالا نیست، بیشتر داده ها رو نمیتونه به طور دقیق مشخص بکنه. اما در مقابلش اگر فضای فرضیه رو پیچیده در نظر بگیرید، اونجا یافتن یک فرضیه مناسب توش دشوار میشه. یعنی هر چقدر من درجه چند جمله‌ای رو ببرم بالاتر، روش سرچی که باید داشته باشم و از طریق اون بتونم یه فرضیه مناسب رو پیدا بکنم، این روش برای خودش پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشه. پس عملا ما بین رسا بودن یک فضای فرضیه و پیچیدگی اون هم باید یک بدبستان انجام بدیم. ببینید این نکاتی که میگیم کلیه، یعنی در مورد همه روش‌های سوپروایز لرنینگ صدق میکنه. الان که خب وارد مثلا یه بحث خاص مثل درخت تصمیم یا مثلا شبکه عصبی میشیم، این مسائل خاص اون موضوعات قابلیت بررسی دارن، ولی تا اینجا همه چیز کلیه، محدود به یک روش خاص نیست. معمولا اینجوریه، یعنی بین اینا یه رابطه معکوس وجود داره. وقتی من میام فرضیه رو پیچیده میگیرم، این عملا به این سمت میده که داده های آموزشی رو خیلی خوب یاد میگیره، عملا داره حفظ میکنه، ولی چیزه جدیدی که میاد خوب جواب نمیده، تعیین پذیرش به شدت میاد.
فقط یادگیری داره اما
پیاده سازی نمیده. نه، اونم یادگیری حساب میشه در واقع.
تعیین پذیری میاد،
بله، تعیین پذیری که از نکات بسیار مهمه یادگیری هست. ببین اگه سیستمی فقط چیزی که بهش نشون دادید و یاد گرفته باشه، سیستم یک یاد داره حفظ کرده. مثل که ما مثلا الان ریاضی داریم یاد میدیم، مثلا شما 20 تا انتگرال که سریع درست حل شده جوابشو دقیقا میدونید، ولی سر امتحان اگر یه انتگرال جدید بدن ممکنه که اگر حفظ کرده باشه خب نمیتونید انتگرال جدید رو حساب بکنید، ولی اگه واقعا یاد گرفته باشید الگوی حل مسئله رو شناخته باشید، از اون حل اون مسئله جدید هم باید قاعدتا بر
بفهم.
برچسب داشتن رو یه بار دیگه توضیح بدید. برچسب داشتن ببینید دقیقا مثل اینه دیگه. الان توی این مثالی که ما داشتیم، اینجا مقدار FX همون برچسب هست. اگر فقط خود X رو داشته باشن، مثلا بگم اینجا X دیگه که اینجا 1.5، اونجا 5، اونجا 10، اینجا خود داده فقط وجود داره. ولی من وقتی FX اون داده رو هم در اختیار دارم، FX میشه برچسب میشه. خب اما مفهوم تیغه اخامی، مسئله بنیادی یادگیری استقرایی اینه که اگر برای حل یک مسئله چندین فرضیه سازگار پیدا شد، کدوم رو باید انتخاب بکنیم. در واقع تیغه اخامی یه قاعده است، این در فلسفه انگلستان در قرون وسطا تبدیل شد به یک اصل.
این است که اگر شما چندین فرضیه دارید و میبینید همه این فرضیه ها میتونن یک مسئله ای رو درست توجیه بکنن، اون رو انتخاب بکنید که از همه ساده تر هست. پس در واقع اینجوری بیان میشه، بهترین مدل برای هر پدیده ساده ترین مدل توصیف کننده آن. خب اینو قبلا اشاره کردم به اسم ویلیام اوخامی، فیلسوف انگلیسی قرن 14 هم در واقع نامگذاری کردن. الان اصل، یعنی در کل دانش و علوم تجربی از این اصل استفاده میکنن. هر جا چندین فرضیه برای بیان یک پدیده‌ای وجود داره، اون رو انتخاب میکنن که از همه ساده تر باشه. حالا این مفهوم ساده تر بودن در قالب ریاضی مثلا میتونه اینجوری بیان بشه که چند جمله درجه یک از درجه دو ساده تره. بعد اصلا کلا توابع چند جمله از توابع مثلثاتی ساده ترن، مثلثاتی از نمایا ساده ترن، مثلا میتونیم اینجوری دسته‌بندیش بکنیم. ولی قاعده اینه، هر وقت شما به چند فرضیه رسیدید، اون فرضیه ای رو انتخاب بکنید که از همه ساده تر هست. پس ترجیح با ساده ترین فرضیه سازگار با داده است.
حتی خب از این فراتر هم میدیم، خیلی جا حاضریم مدل سازگاری رو از دست بدیم ولی باز به یه فرضیه ساده تر برسیم. یعنی من مثلا حاضرم این کار رو بکنم، اگر داده های من 95% با یه دونه سهمی قابل بیان هست ولی 5% با اون چارچوبی در نمیاد، حاضرم 5% رو هم بذارم کنار، برسم به یک فرضیه ناسازگار، ولی اون فرضیه ناسازگار ساده باشه، مثلا با یه سهمی یا یه خط قابل بیان باشه. خب پس این هم ما براش قاعده داریم. نهایتاً این که در یادگیری با نظارت نگاه احتمالاتی هم وجود داره. ما تو یادگیری با نظارت میخواییم فرضیه اچ استار رو پیدا کنیم، که فرضیه اچ استار محتمل ترین فرضیه با در نظر گرفتن داده هایی هست که در اختیار داریم. خب اینو اینجوری نوشتم، اچ استار مساوی است با آرگمکس پی اچ به شرط دیتا به ازای همه اچ هایی که متعلق به فرضیه اچ بزرگ هست. خب پس شما چندین تابع مثلا درجه یک دارید تو فضای فرضیه‌ای که با چند جمله درجه یک مشخص میشه. یک سری داده هایی هم به صورت زوجهای ایکس و وای در اختیار دارید، کدوم فرضیه انتخاب میشه؟ خب اینجا بیان احتمالاتیه، اون فرضیه رو انتخاب میکنیم که پی اچ به شرط دیتاش از همه بیشتر بشه، میشه محتمل ترین فرضیه. خب خوبیه این فرمول بندی اینه که شما با توجه به قاعده بیز میتونید این رو اینجوری بنویسید، بگید اچ استار مساوی است با آرگمکس پی دیتا به شرط اچ ضرب در پی اچ. خب این اینجوری خونده میشه، میگه اگر ما یک فرضیه مثل اچ رو در نظر بگیریم، حالا اون داده ها چقدر احتمال دارن که تو اون فرضیه قرار بگیرن؟ خب این محاسبش خیلی ساده است برعکس این که محاسبه پیچیده‌ای داره، ولی محاسبه دیتا به شرط اچ سرراسته. مثلا شما میگید این خطه، بعد نگاه میکنید تو داده هاتون چند تاشون رو خط قرار گرفتن، خط رو مشخص میکنید، ax به اضافه b ضرب a و b شو مشخص میکنید، بعد فقط داده هایی که تو این شمارش احتمالات وارد میشن که با اون اچ هماهنگ. بعد خود این اچ هم یه احتمالی داره، مثلا احتمال این که فرضیه ما ax به اضافه b باشه با این a و b مشخص، این هم قابلیت محاسبه داره. لذا این فرمول برای محاسبه اچ استار از فرمول بالاییه سرراستره و ضمناً با اون کاملا معادل هم هست. از این فرمول بندی برای بیان احتمالاتی سوپروایز لرنینگ استفاده میکنن. سوپروایز بودنش به کجاست؟ به وجود داده ها. همین که میگه پی اچ به شرط دیتا، این دیتایی که دارید در واقع داره براتون اون تارگت مورد نظر رو مشخص. خب اما بریم سراغ یک روش خاص توی یادگیری که روش نسبتاً ساده‌ایه و البته خب جاهای خاصی هم جواب میده، درخت تصمیم یا decision tree. با یه مثال این رو توضیح میدم. یادآوری میکنم که روش همون روش یادگیری سوپروایزه، یعنی ما داریم به صورت یادگیری با نظارت عمل میکنیم. تو یادگیری با نظارت اگزمپل یا مثالهایی وجود داره، اینجا 12 تا مثال داریم از x1 تا x12، اینا رو نامگذاری کردیم. حالا هر کدوم از این مثال ها یه مجموعه خصیصه یا فیچر دارن، ویژگی هایی که در واقع اون مثال باهاشون مشخص شده که اینا تو قسمت اتریبیوت گروپ مشخص شده. به ازای هر کدوم از این اتریبیوت هایی که اتفاق میفته ما یه خروجی باید تولید بکنیم. اون خروجی رو تو این مثال ها با تارگت مشخص کردیم. حالا صورت مثلا به طور کلی اینه، ما میخواییم با در نظر گرفتن این خصیصه ها تعیین کنیم که آیا وایسیم برای یک صفحه رستوران یا اونجا رو ترک بکنیم. مثلا اینجوری مشخص کرده، مثال یک گفته اگر گزینه دیگه داشتیم، آلترناتیوی داشتیم، بعد اون رستوران بار داره، به اصطلاح روز جمعه هست، ما گشنمونه، بعد پاسمون یعنی اون صف رستوران شلوغ پره یا مثلا وضعه دیگه داره، قیمتش کم زیاده، متوسط، بارون میاد یا نمیاد، بعد امکان رزرویشن داره یا نداره، نوع غذاش چیه، بعد مدت زمانی که ما معطل میشیم برای گرفتن غذا متوسطش مثلا چقدر هست. حالا این اتریبیوت ها تو مثال مختلف مشخص شده که آیا ما براش صبر میکنیم یا نمیکنیم. مثلا ترکیب اول که ترو فالس فالس ترو سام، مثلا قیمت خیلی بالا، فالس ترو غذای فرانسوی، مدت زمان تخمینی صبر کردن هم بین 0 تا 10 هست، ویل ویت ترو، اینجا ما صبر. و تو مثال دیگه با یه ترکیب دیگه صبر نمی‌کنه. مثال سوم اینجا صبر می‌کنه. مثال چهارم صبر می‌کنه. مثال بعدی صبر نمی‌کنه. خب این داده‌ها از کجا میاد؟ مثلا فرض کنید شما یه پرسشنامه کردی، گردی تو سطح شهر از افراد مختلف پرسیدی. گفتی اگه همچین شرایطی باشه شما برای گرفتن غذاتون رستوران صبر می‌کنی یا نمی‌کنی؟ از نفر بعدی پرسیدی. یا مثلا خودتون در طول زمان تجربه کردی این مثالا رو به دست آورد. حالا می‌خوای برسید به یک الگوریتم که دیگه با اون مثال ها بدون مستقیم کار نکنه، یه قاعده رو به دست آورده باشه، شما به اون قاعده مراجعه کنید به شما بگه که صبر کنید یا صبر نکنید. اینجا در واقع میخواد لرنینگ اتفاق بیفته. مثالی که ما اینجا میذاریم با مکانیزم اصطلاحاً دیسیژن تری هست، یعنی با یک درخت تصمیم که اون رو یاد میگیریم میخواییم در واقع پاسخ این ویل ویت رو به ازای هر کدوم از خصیصه های کلی که وجود داره مشخص کنیم. خب مثلا یه نمونه درخت تصمیم میتونه این باشه، اول بر اساس پترونز، پترونز اون صف رستوران سه حالت داره، یا صفش کلا خالیه یا تا حدودی پره یا کاملا پر هست. حالا از این نمونه ها این دیده که هر جایی که پترونز نان هست این اصلا صبر نمی کنه، یعنی حساب میکنه رستورانی که اصلا صف نداره یا غذاش خوب نیست یا کلا تعطیله، پس صبر نمی کنه. اما اگر ببینید تا حدودی شلوغه به طور متوسط شلوغ هست این صبر میتونه، اما تو قسمتی که ببینید صف پره نیاز به این معیار دیگه برای تصمیم گیری داره. اینجا به اون ویل استیمیت نگاه میکنه، اگر بیشتر از یک ساعت باشه صبر نمی‌کنه. بین 30 دقیقه تا 60 دقیقه باشه میره با پارامتر آلترنیت تصمیم می‌گیره. اگر بین 10 تا 30 دقیقه باشه با پارامتر انگری، و اگر بین 0 تا 10 دقیقه باشه این حتما صبر می‌کنه. دیگه چیزی رو بررسی نمی‌کنه. حالا بین 30 تا 60 دقیقه نگاه می‌کنه ببینه آیا رستوران دیگه‌ای به عنوان گزینه جایگزین داره یا نداره. اگر نداشت میره سراغ بحث رزرویشن، یعنی آیا این رستوران امکان رزرویشن داره یا نداره. اگر امکان رزرویشن داشت صبر میکنه، ولی اگر نداشت نگاه میکنه ببینه رستوران بار داره یا نداره، اگر نداشت فاز، اگر داشت تو. از این طرف اگر دیگه آلترنیت یا گزینه جایگزین برای رستوران وجود داره فقط یه بررسی میکنه که آیا الان آخر هفته است یا نه، فرایدی یا ساتردی است، که اگر نبود صبر نمی‌کنه، اگر بود صبر می‌کنه. اینجا که 10 تا 30 دقیقه به گشنگی خودش نگاه می‌کنه، اگر گشنه نبود صبر می‌کنه، ولی اگر گشنه بود دوباره میره سراغ آلترنیت، اگر آلترناتیو نداشت صبر می‌کنه، اگر آلترناتیو داشت به نگاه می‌کنه که آیا بارون میاد یا نمیاد. اگه بارون نمی اومد سبز نمی کنه، بارون می اومد سبز.
خب ببینید این درخت تصمیمی که اینجا رسم شده بر اساس اون 12 تا مثالیه که ما داشتیم، یادگیری کاملا استقرائیه. حالا اگه خود این درخت چجوری به دست میاد باید چند لحظه بعد در موردش صحبت کنم، ولی وقتی شما به این خروجی میرسید یه چیزی براتون کشف میشه، یعنی یه قاعده ای از اون داده ها و مثال هایی که از قبل استخراج کردید به دست میارید که شاید همینجوری میخواستید درخت تصمیم بنویسید نمیتونستید در موردش تصمیم گیری کنید، ولی الان داده ها به شما گفتن که مثلا بر مبنای مثال پترون شما باید در واقع این سه حالت رو در نظر بگیرید، تو کدومش حتما صبر میکنید، کدوم رو صبر نمیکنید و کدوم به معیارهای تصمیم گیری دیگه احتیاج داره. خب پس درخت تصمیم اینجا میشه یک روش بازنمایی برای فرضیه هایی که ما داریم. اینجا فضای فرضیه ها میشه همه درخت های تصمیمی ممکنی که برای اون نودها میشه نوشت و از بین اون فرضیه ها بعضیشون فرضیه سازدارن، یعنی با اون دادایی که شما دارید هماهنگی کامل دارن. ما کافی یکی از اونها رو انتخاب کنیم. خب بعضی از خصیصا اصلا توی این تصمیم گیری وارد نشدن، در واقع تو لرنینگ اینم مشخص میشه بعضی از اطلاعاتی که شما دارید تو تصمیم گیریاتون اصلا استفاده نمیشه. مثلا اینجا قیمت اون رستوران و تایپ غذایی که داشت اصلا وارد نشد، اینجوری میشه گفت این خصیصا بی ربطن تو این تصمیم گیری.
خودمون تصمیم
که مثلا بی ربط نه اصلا تو کل الگوریتم مشخص شده، وقتی الگوریتم اجرا میشه به انتها میرسه معلومه چه اینش تاثیری توی انتخاب نتیجه ما نداشت. خب برای هر مجموعه آموزشی یک درخت تصمیم سازگار وجود داره با یک مسیر از ریشه تا یک برگ برای هر نمونه، یعنی هر نمونه رو شما داشته باشید انگار از ریشه درخت تصمیم تا یکی از برگش مسیر رو دارید طی می‌کنید. البته این شرطش برای اینه که تابع بر حسب x غیر قطعی نباشه، یه تابع قطعی باشه که همیشه به ازای یه ورودی مشخص یه خروجی مشخص برمیگردونه. اگه تابعه احتمالاتی باشه نمیتونه از درخت تصمیم استفاده کنه. اما این مسئله هست که این روشی که برای ساختن درخت تصمیم استفاده میکنه ممکنه تعمیم پذیریش خیلی بالا نباشه، یعنی داده های جدیدی که وارد میشن خیلی درست در باشه تصمیم گیری نشه. معمولا هم از بین فرضیه های مختلف باید این فرضیه ساده تر باید انتخاب بشه. ساده تر بودن هم در درخت تصمیم به معنی متراکم تر بودن، هر چقدر درخت ارتفاعش کمتر باشه تراکمش بیشتر باشه ترجیح داره. مثلا اگه همین مسئله رو شما بتونید با یه درخت تصمیمی حل کنید که 2 سطح داره اون رو به این 4 سطحیه ترجیحش بود. مثلا نگاه کنید فرض کنید تابع XOR رو میخواید شما یاد بگیرید. تابع XOR رو میخواید یاد بگیرید یعنی چی؟ یعنی ورودی های ممکنه که 2 تا ورودی آوری داره 4 تا حالت دارن، فالس 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 ترو ترو فالس و ترو ترو. مقدار تارگیتتون هم مقدار تابع XORه، اگه هر دو فالس میشن خروجی میشه فالس، اولی فالس دومی ترو میشه ترو، ترو فالس میشه ترو، ترو ترو هم میشه فالس. وقتی این تابع با درخت تصمیم یاد گرفته بشه شما مثلا یه همچین درخت میرسید. خب این درخت اول متغیر آ رو چک میکنه، اگر آ فالس باشه اگر آ ترو باشه، بعد تو سطح بعدی بی رو چک میکنه، اگر آ فالس بود بی هم فالس بود کلا میشه فالس، بی ترو بود کلا میشه این برای که آ تروه اگر بی فالس باشه میشه ترو، اگر بی ترو باشه کلا میشه فالس. الان نگاه کنید هر کدوم از سطرهای این جدول که هر کدوم در واقع یه نمونه برای ما حساب میشن معادل یک مسیر توی این درخت که از ریشه شروع شده تا یه برگ تموم شد. این در واقع نمونه اوله، این مسیر رو بیایید نمونه دوم، این مسیر نمونه سوم، این آخرین نمونه چهار. پس بنده اون جمله‌ای هم که اشاره کردیم به این شد. خب اما فضای فرضیه رو بیاییم برای درخت‌های تصمیم بررسی کنیم. تعداد درخت‌های تصمیم متمایز که با N تا خصیصه بولیان ساخته میشه این اندازه فضای فرضیه ماست، چون به ازای هر کدوم از اون تعاوی بولین ما یه دونه درخت تصمیم داریم دیگه. خب اگر این تو متغیر بولین داشته باشم به ازای هر کدوم یه دونه درخت تصمیمه و سیاد درخت تصمیم میشه تعداد تقابل بولین با این متغیر. خب این میشه تعداد جدابل درستی متمایز با دو به توان این تا سر که میشه دو به توان دو به توان این. چند تا تابع بولین با این تا متغیر داریم؟ دو به توان دو به توان این، چون هر دو دون از اون تابع با یه دون جدابل درستی با دو به توان این تا سر مشخص میشن. بعد شما اون مقادیری که برای خروجی تابع انتخاب میکنید هر کدوم دو حالت داره دیگه، هر کدوم از سطر ها میتونن ترو باشن یا فالس باشن، چون کلا دو به توان n تا سطر دارید هر کدوم هم دو حالت خواهند داشت طبق عددزر میشه دو به توان دو به توان n. خب این عدد بسیار عدد وحشتناکیه، یعنی اگر شما 6 تا فرضیه بولین داشته باشید تعداد درخت های به تصمیمی که با این انتو فرضیه ساخته میشن یه همچین عددیه. کسی میتونی رو بخونه؟ جایزه دارم ها اینو بخونه چی؟ من تایی میتونم بخونم این 616 این 551 حسابه این هم 509 میلیونه این 73 میلیارد بعد چه تریلیارد بعد تریلیارد
بیلیارد
نه نه بیلیارد که باشی
تو
دیگه هزار کنم که
تو صد بگیر 18000 و 446 کلیم
446 این
هزار تیری جاری
الان میاد خدمت الان دقیقا خاطرم نیست دارم نمیم مثلا اینجا توان چند میشه؟ ببینید تا این توان 3 توان 6 توان 9 12 15 18 21 10 به توان 21 این اینجا هست اردوش 10 به توان 21 به همین اندازه که خوندنش برمون در روی کارید تصور هست این عدد وحشتناکی. و شما عملا خود یه دونه درخت تصمیم رو که برای مسئلتون نیاز دارید از بین این همه درخت تصمیم باید انتخاب بکنید. یک فضای فرضی، فضای جستجوی بسیار بسیار بزرگ که اصلا احتمالی که دیگر یه دونه درخت تصمیم شاید توش درد صرف باشه. ولی همین عملا کسی دنبال بهترین درخت تصمیم ممکن نمیره، یعنی مسئله جواب بهینه داره ولی کسی دومه جواب بهینهش نمیده. در عوض از یک الگوریتم گریدی، یعنی الگوریتم حریصانه استفاده میکنن که یک جواب نسبتاً خوب نزدیک به جواب بهینه به دست بیاد ولی خب پنج پیچیدگی محاسباتی نداشته باشه. خب الگوریتمی که برای یادگیری درخت تصمیم استفاده میشه مبناش اینه. پس دلیلش چیه؟ این میخواد درخت تصمیم بهینه رو به دست بیاره ولی چون هزینه محاسباتش بسیار زیاد هست از اون صرف نظر میکنه، میره با روش حریصانه جواب نزدیک به جواب بهینه رو سعی میکنه به دست بیاره. تکنیکش هم اینجوریه که میاد تو هر مرحله یک زیر درخت از درخت تصمیم رو ایجاد میکنه، برای اون زیر درخت ریشه میخواد، برای انتخاب اون ریشه از خصیصه ای استفاده میکنه که به نظرش میرسه این خصیصه میتونه بیشترین کلاسیفیکیشن رو توی داده ها ایجاد بکنه. پس معیار معیار حریصان است. ایده کلیش اینه، مهمترین خصیصه رو به عنوان ریشه زیر درخت انتخاب میکنه. این کارم به صورت بازگشتی انجام میده، یعنی هر درختی که میسازی ریشهش انتخاب میشه با این تکنیک، از فرزندانش که خودشون با ریشه زیر درخت دیگه هستن به همین شکل با صورت بازگشتی محاسبه میشه. خب الگوریتمش اسمش DTL هست، Decision Tree Learning، یادگیری درخت هست. سه تا ورودی بهش میگه. ورودی اول یه مجموعه اگزمپلز همون دادای ترینینگمون برای آموزش اتریبیوتس مشخص می‌کنی دقیقاً هر کدوم از این عناصری که به عنوان تصمیم‌گیری استفاده میشن به ترتیب چه چیزایی هستن خصیصا رو مشخص می‌کنی و مقدار دیفالت مقدار پیش‌فرض هر کدوم از اون خصیصا خروجش هم بگیره درخت تصمیمی حالا میگه اگر اگزمپلز تویی بود مقدار دیفالت منو خروجی برگردی در غیر این صورت اگر همه اگزمپل ها یا همه نمونه‌هایی که تون مجموعه ترینینگ ست داریم دارای کلاسیفیکیشن یکسان بودن در این صورت خودمون کلاسیفیکیشن رو برگردون یعنی همه‌شون دقیقاً به یه دونه مقدار خروجی اشاره می‌کنن مثلا همه‌شون ویل ویتشون تروه یا همه‌شون ویل ویتشون فالس هست این دقیقاً همون کلاسیفیکیشن همون تروی یا فالس رو برمی‌داره در غیر این صورت اگر اتریبیوت ها امتی هستن یعنی هیچ خصیصه دیگه نمونده برای بررسی کردن همین خصیصه ها بررسی شدن در این صورت مود اگزمپلز رو برمیگرده یعنی نگاه میکنه تو نمونه ها اینجا دیگه میاره برای تصمیم گیری نداره اون نمونه ای که بیشترین تکرار رو داشته میشه مود همون انتخاب میکنه برمیگرده مثلا اگه تعداد تروها بیشتره ترو برمیگرده تعداد فالس ها بیشتر بود فالس برمیگرده خب این سری که حالت های پایه بودن اما قسمت اصلی الگوریتم از اینجاست در غیر این صورت یعنی اگر که در اگزمپل ها در واقع توهی نبود اگزمپل های کلاسیفیکیشن یکسان هم نداشتن و اتریبیوت ها توهی نبودن میاد یک اتریبیوت رو انتخاب میکنه به اسم بست اون اتریبیوت که یعنی برسش باید تصمیم بگیره میاد بالای درک تصمیم قرار میگیره اون رو میاره با تابع چوز اتریبیوت یک آور توضیح میدید چجور باید ساخته بشه بر مبنای اتریبیوت ها و اگزمپلز که به شما ورودی میدید بهترین خصیصه رو انتخاب میکنه میذاره اینجا حالا وقتی بس رو به عنوان ریشه انتخاب میکنه یک درخت تصمیمی که ریشه اون چه همون خصیصه بس انتخاب میشه باهاش یک درخت به اسم تری ساخته میشه حالا به ازای تک تک مقادیر وی آی از ریشه ما یعنی بست میاد اگزمپلز آی رو میذاره اون عناصری از اگزمپل که مقدار خصیصه بستشون مساوی وی آی هست بعد یه سابتری رو ایجاد میکنه دقیقا با همین الگوریتم دی تیه منتها به جای اگزمپل سر اگزمپل رو بهش میده که اگزمپلز آی هستن یعنی با این مقدار بیس مساوی وی آی هماهنگ داره اتریبیوت هم همون اتریبیوت های قبلی منهای بیس خود بیس رو دیگه میذاریم کنار و مود اگزمپلز هم به عنوان مقدار دیفالتی که اینجا باید بهش تخصیص داده بشه و ضمناً یه دونه برنچ یه دونه شاخه هم از اون ریشه روت خارج میکنیم به اسم بیس که لیبلش وی آی هست زیر درد سابتری که از این طریق به دست میاد رو به اون برنچ و اون انشاء متصل میکنه خب این کار دیگه به شکل بازگشتی انجام میشه تا زمانی که دیگه شما میرسید به اون قسمت انتهایی که از این شرطه انتهایی اجرا خواهد شد و تموم میشه تری رو مانه خروجی برمیگرد حالا فقط میمونه بحث اون چوز اتریبیوت کدوم اتریبیوت رو باید انتخاب کرد؟ اتریبیوتی خوبه که در واقع دارای بیشترین اطلاعات برای طبقه بندی باشه بیشترین اطلاعات هم زمانی وجود داره که تقسیم بندی ها شدت بیشتری داشته باشن یعنی شما با اون معیار بتونید چیزهای بیشتری رو از همدیگه جدا بکنید مثلا این پترونز رو ببینید داده های ما دو دسته بودن دیگه اینا که سبز رنگن تورو هم این قرمزا فالس هم اون داده خوبه به عنوان اتریبیوت که تفکیک میکنه که بتونه قشنگ تروها رو از فالس ها جدا کنه هیچ دسته ای که هم توش ترو و هم فالس همزمان وجود داشته باشه وجود نداشته باشه خب اگر من اینجا پترونز رو انتخاب کنم به عنوان اتریبیوتی که باش تصمیم میدی میکنم این اینجوری یه دسته رو من میده یه دسته کاملا توش فالس ها هستن یه دسته هم به من میده که کاملا توش تروا هستن، یه دستم میده که بعضیش تروا هم بعضی ها فالس هم. ولی در این حال اگر شما بیاید تایپ رو به عنوان خصیص انتخاب کنید، اشکال تایپ اینه که با خصیصه تایپ هیچ گروهی رو پیدا نمی کنید که تروا و فالس ها رو تفکیک کرده باشه. یعنی گروه اول باز توش تروا داره فالس داره، گروه دوم ترو داره فالس داره، گروه سوم گروه چهارم همشون ترو فالس قاطی دارن. پس پترون به این علت بهتره که اطلاعات بیشتری برای طبقات بندی به ما میده، گروه هایی رو به ما تحلیل میده که تو اون گروه ها تا حد امکان تروها و فالس ها از همدیگه جدا شده. از این جهت اگر من پترون رو انتخاب کنم به عنوان ریشه درخت، تو این دو تیکه کارم تموم میشه، اینجا میرسم به فالس، اینجا میرسم به ترو، بعد حالا دوباره از اینجا باید کار رو ادامه بدم. در واقع اینجا تابلو وقتی صدا زده میشه میبینه همه نمونه های اینجا یه مقدار کلاسیفیکیشن دارن، خب کلا برای اینجا فالس رو برمیگردونه، اینجا فقط یه کلاسیفیکیشن ترو دارن، اینم ترو برمیگردونه، فقط کارش برای مورد سوم باید اجرا بشه. ولی اگر شما اینو انتخاب کردید به عنوان ریشه تای، تمام این چهار تا دوباره باید تابع دیسیژن تری لرنینگ اجرا میشد و تضمینی هم نداشت که تو مراحل بعدی چیزی بهتر از اینو شما تحلیل بده. پس برای انتخاب خصیصه، اون خصیصه به نظر ما بهتر هست که تفکیک بیشتر روی حالتهای خروجی خودش ایجاد میکنه. این رو شما باید بتونید بشین ریاضی برداشت کنید، میتونید یه فرمول ریاضی بدید که این رو بهتر از این به ما ارائه کنه. نمونه های داده هاتون یا ترو هن یا فالس هن، یا پازیتیو هن یا نگتیو هن، مثبت یا منفی هستن. حالا میخواید اون حالتی که اینجوری مثبت منفی رو از هم تفکیک کرده امتیاز بیشتری بگیره، این حالت امتیاز کمتری بگیره. اینو چجوری میشه نمونیشش ها؟
جمع
عمران
نمیشه،
بدین تعدادشون رو
دفتر
رو نمیبرن جمعی که میخواد خب، الان این عدش برای این دوه شما میگی برای این چند میده؟ عدش هم میشه برای این چند میشه
هر شاخه رو جمع
بکنیم
خب
به مثلا
اون همش میشه
سه
دیگه
امتیازم
سه.
این چه صرف میشه؟
خب نه،
این
از
هم
هر
شاخه مصبت برنی. آها، مصبت برنی جمع میشه. این صرف میشه، خب این
مثلا
این مثلا میشه منفی دو، این مثبت چهار میشه، اینم منفی دو. خب بعد کل درخت چجوری امتیاز بدن؟ اون شاخه شاخه شما ایده خوبی مطرح کردید. بعد کلش چجوری میشه امتیاز
بدن؟
کل درخت اینو صفر میشه چون اونجا 6 تا 6 داشت. خب شاید الان خیلی راحت به ذهنتون نرسید که چه فرمولی میشه استفاده کرد، ولی این تو ریاضیات یک بحث استاندارد داره تحت مفهوم آنتروپی. آنتروپی در ریاضیات شاخه‌ای رو در واقع در بر می‌گیره تحت عنوان نظریه اطلاعات. این نظریه اطلاعات رو بیشتر توی مخابرات و حوزه کامپیوتر استفاده می‌کنن. بر مبنای نظریه احتمالات بنا میشه و بیان می‌کنه که در یک متغیر تصادفی با یک توزیع مشخص چقدر اطلاعات نهفته است. ببین من ساده بیان می‌کنم. این فرمشن اطلاعات اون چیزیه که به پرسش ها پاسخ میده. هر چیزی که شما نسبت بهش ابهام بیشتری داشته باشید و ناآگاهی بیشتری داشته باشید، اون پرسشی در واقع پاسخی به اون پرسش شما داده میشه واجد اطلاعات بیشتری هست. مثلا وقتی ما یه سکه رو میندازیم به هیچ وجه نمیدونیم که رو میاد یا پشت میاد، شیر یا خطش اصلا مشخص نیست. تو این حالت چون 50-50 ما دارای ناآگاهی کامل هست. زمانی که سکه مشخص میشه که حالا رو اومده یا پشت اومده، ما جواب سوالمون رو میگیریم، بیشترین اطلاعات ممکن رو به دست آوردیم. ولی کافیه که شما یه اطلاعاتی داشته باشید، مثلا احتمال بدید که 70% شیر میاد 30% رو میاد. تو این حالت وقتی نتیجه آزمایش مشخص میشه شما به اندازه سری قبل اطلاعات به دست نیاوردید، چون از قبل یه مقداری اطلاعات داشتید.
در واقع شما زمانی دارای کمترین اطلاعات هستید که احتمال برابر صفر باشه، نقیضش یک باشه، یعنی 100% بتونید وقوع یا عدم وقوع یک پدیده رو تعیین کنید، اونجا اطلاعاتی وجود نداره. ولی زمانی که تمام برامدهای یک آزمایش دارای احتمالات مساوی هستند، اونجا ما دارای ناآگاهی کامل هستیم و اونجا جایی که بیشتری میزان اطلاعات توی اون آزمایشی که انجام میشه وجود داره. پس وقتی ما نسبت به خروجی یک آزمایش دارای ناآگاهی کامل هستیم، پاسخی که به اون مسئله یا اون سوال داده میشه ما رو به بالاترین امتیاز ممکن و بالاترین دانش و آگاهی ممکن میرسونه. خب اینجا میان این اطلاعات رو در قالب یه تابعی بیان میکنن که این تابع هر چیزی که احتمالش کمتر باشه بهش اطلاعات بیشتری نسبت بده، یعنی بین میزان احتمال یک پدیده و به اصطلاح اطلاعات موجود در اون یک رابطه معکوس برقرار بشه، ضمن اینکه بقیه خواص مورد نیازش هم باید برقرار باشه. مثلا یه خاصیت دیگه اینه که زمانی که همه برآمدهای احتمالات با هم مساوی هستن، اونجا اطلاعات به حد اکثر برسه. زمانی که احتمالات به صورت 100% مشخص هستن، یعنی عملا دیگه احتمالی وجود نداره، اطلاعات به حداقل برسه. این چند تا فرض ما رو میرسونه به مفهوم آنتروپی در نظریه اطلاعات. مقیاس اطلاعات همون بیته. بیت در واقع دو حالت مشخص میکنه، یا صفر یا ترو یا فالس. یک بیت پاسخ به پرسش دودویی با احتمال پیشین نیم و نیم هست. این تعریف ریاضی واحد اطلاعات توی نظریه اطلاعات. بیت چیه؟ بیت یک پرسش دودویی وقتی مطرح میشه، پرسشی که جوابش ترو یا فالس، به شرط اینکه شما از قبل ندونید که کدومی که از این احتمال بیشتری دارن، یعنی احتمال 50-50 به هر دو حالت نسبت بدید، پاسخی که به اون پرسش داده میشه مقدار اطلاعاتی که داخلش هست یک بیت، یا ترو یا فالس. حالا اگر شما اومدید یک سوالی رو مطرح کردید که پاسخش n تا حالت داره، مثلا یه تاسک میندازم چند حالت داره؟ 6 تا. هر کدومم مثلا یک بیاد، دو بیاد، پنج بیاد، هر کدوم از این حالت‌های برآمد یه احتمالی دارم. مثلا اگه شما احتمال مساوی در نظر بگیرید، کلاً می‌بینید که یک ششم هر کدوم از این حالت‌ها احتمال داره. پی یک، پی دو تا پی ان، اگر برآمد احتمالات اون برآمدهای ایکس یک تا ایکس ان باشن، میزان اطلاعاتی که داخل این تابع توزیع احتمالی وجود داره رو با این اچ نمایش میدن. اچ پی یک تا پی ان برابر هست با مجموع آی مساوی یک تا ن منفی پی آی در دوباره که پی آی در مفهوم در واقع خود منفی دوباره که پی آی مقدار اطلاعات داخل یکی از این آزمایش هاست، یکی از این پارامتر ها. اگه شما n تا پارامتر دارید، اینا با هم دیگه جمع میشن، بعد اینا در احتمال اون قضیه هم ضرب میشه، میشه منفی پی آی در لوگاریتم پی آی. حالا پی آی چون یه عدد بین صفر و یکه، لوگاریتمش بین چند و چند میشه؟ لوگاریتم عدد بین صفر و یک. چرا شک دادی؟ جایی که با خانی خواهد خودش من نامید نکنید. لوگاریتم عدد بین صفر و یک منفیه دیگه، از منفی بی نهایت تا صفر. لوگاریتم عدد یک به بالا مثبت میشه، چون پی آی بین صفر و یک لوگاریتمش منفیه، در این منفی وقتی ضرب میکنیش مثبت میشه. اولا منفی لوگاریتم پی آی عدد مثبت. خب اینو در نظر داشته باشید، این آنتروپی، آنتروپی پیشین، اپرایور آنتروپی. هر تابع توزیع داشته باشیم، مثلا برای این سکه میشه آنتروپی نیم و نیم،
خب میشه مجموع آی مساوی یک تا دوی منفی نیم ضرب در دو برای کنه در مبنی دو نیم. دو حالتش رو با هم باید جمع بزنیم. مقدارش دقیقا میشه برابر با یک. این همون یک بیت اطلاعاتی که گفتیم اینجا به دست میاد. یا مثلا برای همون بحث تاس. اگر واقعا احتمالاتش مساوی باشن یک شیشون و یک شیشون باشه، شیش تا جمله اینجوری باید بنویسید. همش فرمش از یک شیش منفی یک شیشون داره دو لگاریتم یک شیشون در مبنی دو. اونم باز مجموعش برابر با یک میشه. خب این الگوی کلی به عنوان مفهومی که به ما کمک میکنه به یک کدوم کلاسیفیکیشن بهتر هست استفاده میشه. فرض کنید ما پی تا مثال مثبت داریم، ان تا مثال منفی تو ریشه درخت تصمیم. خب تعداد بیت لازم برای طبقه بندی یک مثال جدید چقدره؟ یعنی الان ما داریم یه آزمایش انجام میدیم، این آزمایش دو حالت داره، یا مثبت میشه جوابش یا منفی میشه. چقدر اطلاعات داخلش هست؟ خب احتمال اینکه مثبت باشه میشه پی تقسیم بر پی به اضافه ان، احتمال اینکه منفی باشه میشه ان تقسیم بر پی به اضافه ان، چون تعداد کل مثال ها میشه پی به اضافه ان، تعداد مثبت ها بود پی، تعداد منفی ها بود ان. احتمال اینکه مثبت باشه با فرکانسش محاسبه میشه، میشه پی تقسیم بر پی به اضافه ان. فرکانس منفی ها که ان تقسیم بر پی به اضافه ان هست. حالا مثلا اون مثال رستورانی که ما داشتیم، مثال رستوران پی مساوی ان مساوی 6 بود. پس اگر اینجا تو این فرمول قرار بدید میشه 6 تقسیم بر 12، اینم 6 تقسیم بر 12، هر دو میشه نیم و نیم. چقدر اطلاعات داخلش هست؟ یک واحد. احتمالات مساوی یک واحد میشه. حالا شما وقتی یه خصیصه ای براشون انتخاب بشه، اون خصیصه رو که انتخاب کنید مجموعه حلی مثال‌های بی رو به زیر مجموعه ای آی تقسیم میکنه. مثلا توی این حالتی که ما دو تا برآمد داریم یا تروه یا فالسه، اون خصیصه که انتخاب میکنیم، خصیصه دو حالتی، مجموعه رو به دو قسمت تقسیم میکنه، ای1 و ای2. که حالا چون این اطلاع عناصرش کمتر هست، انتظار داریم یه تعداد بیت‌های کمتری برای کامل کردن طرح بندی از جای بعد نیاز داشته باشه. خب کلاً ای آی داره پی آی عنصر مثبت و ان آی عنصر منفیه. حالا اگر خواستید اطلاعات داخل ای آی رو حساب کنید، دقیقا شبیه همین فرمون میشه اچه پی آی تقسیم بر پی آی به اضافه ان آی و ان آی تقسیم بر پی آی به اضافه ان آی. خب این تعداد بیت های متوسطی که برای هر مثال تو اون شاخه لازمه برای تقسیم بندیش رو به شما میده. حالا اگر اومدید رو همه مثال های داخل اون مورد جمع زدی میشه زیگما روی آی پی آی به اضافه ان آی تقسیم بر پی به اضافه ان، که در واقع احتمال اینکه یک عنصر داخل مجموعه ای آی قرار گرفته باشه هست، ضرب میزان اطلاعات مربوط به همون پی آی تقسیم بر پی آی به اضافه ان آی و ان آی تقسیم بر پی آی به اضافه ان آی. این عدد رو شما حساب میکنید. مثلا این برای پترونز که به سه دسته اینا رو تقسیم می‌کرد، ای1، ای2، ای3 می‌شد، در هر کدوم از ما با این فرمول مقدارش محاسبه میشه، عددش میشه 45 سنت. اما برای تایب اگر حساب کنیم مقدارش میشه 1. خب کدوم بهتره؟ الان تو حساب گفتیم کدومش بهتره؟ پترونز بهتر بود دیگه. ببینید اون یک رو داد به عنوان میزان اطلاعات، یعنی اطلاعات باقی موندهش هست. اطلاعات باقی مونده این شد 45 سال. پس پترونز بهتره، اونی که اطلاعات باقی مونده کمتری نیاز داره اون بهتره برای تصمیم گیری. پس عملا با یه همچین فرمولی ما اون خلیصه ای که داره یه کیفیت بهتری هست برای تصمیم گیری اون رو انتخاب میکنیم. مثلا 450,000 پترونز انتخاب میشه برای من. ببینید سه تا گزینه رو اینجا در مورد در نظر گرفتیم. دو تای اولش همون چیزیه که دیدیم. الان مثلا اگر این 12 مثال رو در نظر بگیرید با پترونز حالت نامش، این مجموعه ای1ش رو این میده، مجموعه ای2ش رو این میده، مجموعه ای3 رو این میده. حالا اگر تایپ رو انتخاب کنید، این سه تا مجموعه‌ای که به شما تحویل میده، چهار تا مجموعه‌ای که به شما میده، مثلا قضیه فرانسوی و ایتالیایی و تایلندی و مثلا برگر، اینا چون احتمال داخل هر کدوم از این دی‌آی ها دقیقاً با هم مساوین، همه‌شون 50 50 هستن، اطلاعات کلی که از تایپ به دست میاد یکه. اطلاعات باقیمون داشته. ما هنوز به یه واحد اطلاعات دیگه نیاز داریم. مثلا ببین اصلا خوب جواب نمیده. ولی این اطلاعات کمتری احتیاج داره برای رسوندن به نتیجه، پس اینو انتخاب. خب این اگر انتخاب بشه، مثلا تو این دوتای تکلیف مشخصه، تو این سومیه خود این مثلا باید بارنس رو دیگه مثلا هایمکلیک سنجیده میشه. این هم اینجوری انتخاب شده که بین خصیصه‌های باقی مونده این کمترین میزان اطلاعات برای رسوندن ما به نتیجه نیاز داشته. خب این هم مثلا میاد تو یکیش کار رو تموم میکنه، مثلا میرسونه به فالس، تو یکی دیگه هنوز باید کار ادامه پیدا بکنه. این رو انقدر ادامهش بدیم تا اینکه درخت کامل بشه، این برداد دیگه تبدیل میشن به اون حالتهای ترو و فالس. خب اون درخت تصمیم بهینه‌ای که به دست میاد اینه. ای تو اون مثال اگر اینو با همین الگوریتم اجرا بکنیم، اول با پترونز باید ادوزمین رو انجام بده، بعد با هنگری، بعد با تای، بعد توی قسمت تای یکیش برسه فرایدی و ساتردی.
آنتروپیه فهمی آنتروپیه اعتباد با آنتروپی شیمی نداره داره گیبس و
یه بخش از فیزیک به اسم فیزیک آماریه. اونجا دقیقا مفهوم آنتروپی مربوط میشه، ارتباط نزدیک هم با بحث ترمودینامیک داره. دسته اینه، آنتروپی چه سیستمی بالا؟ سیستمی که داره بی‌نظمی بیشتره، هر چقدر بی‌نظمی بیشتر آنتروپی بیشتر. حالا چه ارتباطی با اطلاعات داره؟ دسته اینه، هر چقدر بی‌نظمی بیشتر باشه، برای فهمیدن مکان یک ذره داخل اون محفظه‌ای که دارید درش آنتروپی حساب می‌کنید، شما اطلاعات بیشتری احتیاج دارید. حجم بی‌نظمی بیشتر باشه. وقتی بی‌نظمی کمه، با حداقل اطلاعات میشه مکان ذره رو مشخص کرد. پس زمانی بی‌نظمی میره بالاتر، اطلاعات بیشتری می‌خواد برای فهمیدن مکان ذره. اینجوری ببینید تو مفهوم ارتباط برقرار بشه. تو بحث خیلی مفصله. این فرمول چون می‌خواستیم اینجا استفاده کنیم برای انتخاب اون خصیصه، یه فرمول فقط گفتیم برای آنتروپی. بعد خود آنتروپی تو فیزیک دنیای عظیمی داره، همچنین در تئوری اطلاعات.
خب اما تو ارزیابی کارایی
چجوری شما میتونید بفهمید که این اشی که به عنوان فرضی به دست آوردید داره واقعا تابع اف رو تقلید میزنه؟
اینجا ما عمده ترین راهی که داریم استفاده از مجموعه آزمایشیه. تکنیک هایی که به تئوری یادگیری آماری برمیگردن اینا خیلی در عمق قابل استفاده نیستن، بیشتر برای کارهای نظری استفاده میشن. ولی هر وقت شما کار عملی تو ماشین لرنینگ انجام دادید، مبنیتون برای اینکه بگید اون آزمایش اچی که در واقع به دست آوردیم اون فرضیه داره درست عمل میکنه، اینه که یه مجموعه آزمایشی یا مجموعه آموزشیتون داشته باشید، اون داده ها رو هم به سیستم بدید و نشون بدید که اونا رو داره درست طبقه بندی میکنه یا اونا رو در واقع درست یاد گرفته. هر چقدر تعداد داده هایی که از قبل ندیده و الان میبینه بیشتر و درست‌تر تشخیص داده بشن، نرخ یادگیری بالاتر هست. مثلا اگر شما 100 تا داده تست داشتید، به سیستم اینا رو نشون دادی، 90 تاش رو به شما درست جواب داد، میگید نرخ یادگیری سیستم 90% هست. اگر همه‌شو درست جواب داد چه بهتر، 100%. ولی معمولا اتفاق نمیفته، چون بین همون بحث تعمیم‌پذیری و سازگاری ما ترید‌آف برقرار می‌کنیم. نرخ یادگیری معمولا به 100% نمیرسه، ولی خب میتونه نرخ بالای 90% رو شامل بشه. حتی از آماری فقط رو باید در نظر داشته باشید. مجموعه آموزشی و مجموعه آزمایشی باید با همدیگه توضیح مشابهی داشته باشند. مثلا اگر شما فرض کنید که داده ها رو فقط توی فضای سه بعدی در نظر بگیرید، بیشتر از نسبتایی که مقدار x و y z بزرگی دارن استفاده کردید برای آموزش، بعد موقع تست باید از x و y z کوچیک استفاده کنید برای تست، این احتمال اینکه جواب درست بهتون بده خیلی کم. ولی اگه از همون اول دادهای آموزشیتون پراکنده باشن تو جای مختلف،
دادای آزمایشی رو همونجوری پراکنده انتخاب کنید برای آزمایشی رو تست کردن، احتمال موفقیتش بالا میشه. نهایتاً اینکه مفهومی داریم به اسم منحنی یادگیری یا لرنینگ کر، ما
برای اینکه متوجه بشیم با دیدن تعداد مثال‌های بیشتر سیستم رفتارش چقدر بهتر شده، عملاً چقدر بیشتر یاد گرفته، از منحنی یادگیری استفاده می‌کنیم.
منحنی یادگیری به این ترتیبه که هر تعداد مثالی رو سیستم نشون دادیم، نرخ تعداد درستیش رو اینجا یادداشت می‌کنه. مثلا یک بار سیستم با 10 تا داده آموزش می‌دیم، بعد تستش می‌کنیم. ببین چند درصد جواب میده. یه نقطه میشه. بعد با 50 تا داده تست آموزشش میدید، بعد دوباره تستش میکنید. با 100 تا، با 150 تا، با 200 تا. همینجور تعداد مثال‌ها رو زیاد میکنید. بعد از اون طرف نرخ یادگیری رو مشخص میکنید. یعنی چند درصد داده‌ها رو تو قسمت آزمایشی درست داره تشخیص میده. وقتی این کارو میکنید، 3 تا حالت ممکنه برای منحنی یادگیری اتفاق بیفته. یا منحنی ریالایزبل هست، اصطلاحا بهش میگن تحقق‌پذیر. نه همینطور تعداد داده ها رو زیاد میکنید، نرخ درستی به سمت 100% میل میکنه. اونجا در واقع داریم میبینیم که عملا سیستم داره یاد میگیره. یادگیری در واقع اون چیزی که ما خواستیم توش اتفاق افتاده. عبارت دیگه فضای فرضی اینجا میتونه تابع هدف رو بیان بکنه. فقط شما نمونه داده بیشتر احتیاج دارید تا اینکه اون تابع دقیق‌تر بشه. اما بعضی وقتا ممکنه که وضعیت تحقق‌ناپذیر باشه، نان ریالیزبل. ما در شرایطیه که تعداد نمونه از یه حدی که بیشتر شد، تعداد داده های درست درصدش از یه حدی بالاتر نره. یه جایی میاد ثابت میشه. اینجا در واقع فضای فرضیه ما مشکل داره. اصلا اینجوری مثلا بهتون میگن داده هاتون به هیچ وجه با تابع خطی قابل بیان نیست. حتما تابع درجه 3 احتیاج داره. اینکه شما اصرار داشتین از اول تابع خطی باشه، خب هیچ کمکی نمیکنه. هر چقدر جلوتر بدی، کیفیت از یه حدی بالاتر نخواهد. اینجا باید یا فیچر اضافه کنیم به مسئله‌مون، یعنی خطی‌سازی که استفاده کردیم باید چیزایی رو بهشون اضافه کنیم، یا اینکه باید داده‌های یا این کلا اصلا فضای فرضیه رو باید تغییر بدیم. ولی با اضافه کردن داده‌ها اتفاقی نمی‌افته. شما همینجور مثال بیشتر به سیستم نشون بدید، این مشکلی براش حل نمی‌کنه. اما یه وقتایی هم هست که شرایط ریداندنس داریم. افزونه که کی وجود داره؟ افزونگی زمانی وجود داره که یه سری خصیصه اضافه توی مسئله شما وجود داره. اگر اون خصیصه ها نباشن هم یادگیری اتفاق می‌افته. ولی این خصیصه‌ها که الان وارد شدن سرعت رو کم کردن. این منحنی ریداندنت هم نهایتا به این 100% میرسه، ولی خیلی دیرتر از این منحنی اول. خب توی این معمول اگر بتونیم تشخیص بدیم، میتونیم اون خصیصه‌های اضافی رو که راه داره برای شناساییشون اونا رو بذاریم کنار، دیگه عملا با سرعت بیشتری مثل هم حالت اول به جواب برسه. خب یه نمونه برای همین مسئله رستوران ترسیم شده. این لرنینگ کرو رو نگاه کنید، اندازه مجموعی آموزشی از 0 تا 100 تعریف داده شده و نرخ یادگیری رو تو محور عمودی نوشتیم. در واقع correct on test، تعداد درصد درستی هایی که مجموعی آزمایشی محاسبه شده. مثلا وقتی ما 20 تا نمونه داشتیم، تقریبا حدودش 90 درصد سیستم درست جواب میداد. به 60 تا رسیدیم، رسید به حدودش 95%، به 100 تا رسید تقریبا به خود 100% رسیده. خب این منحنی در اون نشون میده که هر چقدر شما تعداد نمونه ها رو بیشتر کردید، یادگیری دقیق‌تر و بهتر اتفاق افتاده. اینجا منحنی ریلایزبل هست، اصطلاحا تحقق پذیره. ولی اگه همین رو میدیدید، مثلا میومد روی 70% 80% ثابت میشد، دیگه بالاتر نمیرفت، اینجا میگفتید نان ریلایزبله. این فضای فرضیه‌مون محدوده، مثلا درک هستیم برای این مسئله به درد نمی‌خوره. ریداندنت هم مال زمانی که سرعت نسبت به این پایین‌تر هست، یعنی خیلی دیرتر به 100% میرسه. مثلا اینجا ریداندنسی پایینه، ما با 100 تا نمونه رسیدیم به خود نرخ حد اکثر. ولی زمانی که ریداندنسی داری، مثلا 1000 تا نمونه باید بهش نشون بدی تا اینکه اونا رو یاد بگیری.
خب این نمونه اول روش های لرنینگ ساده ترین نمونه ها بود تحت عنوان درخت تصمیم decision tree. مثالی که تو کتاب اومده رو میتونید نگاه بکنید که نحوه محاسبه اون آنتروپی رو در واقع باش بیشتر آشنا بشید، ولی اساسش الگوریتم پیچیده‌ای نیست. اگرچه یادگیری درخت تصمیم الگوریتم دیگه هم داره که از این الگوریتمی که الان توضیح دادیم یه مقداری پیچیده‌تر است، ولی همین الگوریتم ساده به شما نشون میده که با استفاده از مفهوم اطلاعات چجوری میشه کلاسیفیکیشن رو به سادگی انجام داد. ما دیگه با درخت تصمیم کاری نداریم، یعنی الان از ساعت بعد میریم سراغ تکنیک‌های پیشرفته‌تری که تو ماشین لرنینگ وجود داره، مثل شبکه‌های عصبی. می‌خوایم با اون الگوها آشنا بشیم. یه چند جلسه ما کلا برای شبکه عصبی باید وقت بذاریم، چون تو سیلابس درس هوش مصنوعی پیشرفته، یعنی همون هوش محاسباتی، تاکید ویژه‌ای رو بحث شبکه‌های عصبی شده. یک بین علتی دیگه هم که بحث کاربردیش خیلی زیاد هست، شبکه عصبی خیلی بیشتر از درخت تصمیم برای یادگیری ماشین استفاده میشه. خب اگه تا اینجا سوالی دارید بفرمایید. خب پس یه استراحتی بفرمایید، ساعت 10 تشریف بیارید برای شبکه‌های عصبی.